به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. در اولین قسمت از برنامه ژیروسکوپ در خدمت جناب دکتر علی ابزل هستیم. قرار هست در رابطه با کاربردهای مختلف و جذاب فوتوگرامتری برد کوتاه با ایشون صحبت کنیم. جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه ژیروسکوپ.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. امیدوارم که صحبت ما برای دوستان مفید و موثر باشه.
مرسی از شما. بچه‌ها، من یک نکته رو بگم. جناب دکتر ابزل از متخصصین به نام حوزه فوتوگرامتری برد کوتاه هستن. ایشون دکترای فوتوگرامتری دارن از دانشگاه تهران، صاحب چندین اختراع و چندین مقاله معتبر در ژورنال‌های بین‌المللی هستن و مدرس دانشگاه هستن ایشون. و قرار هست که در این گفتگو در رابطه با کاربردهای مختلف فوتوگرامتری برد کوتاه با هم صحبت کنیم. قبل از هر چیز، قبل از اینکه ادامه بدیم، من یک نکته رو بگم که دکتر ابزل از دوستان قدیمی بنده هستن و من راحترم که ایشونو با اسم کوچیک صدا کنم. امیدوارم که ناراحت نشن، که البته میدونم ناراحتم نخواهند شد. مرسی علی جان که دعوت ما رو پذیرفتی و در این برنامه حضور داری. علی جان، ما فوتوگرامتری رو صرفاً داریم به عنوان یک ابزار روتین نگاه میکنیم و فکر میکنیم که اگر که یک دوربین عکاسی داشته باشیم، از هر آبجکتی میتونیم عکس برداری کنیم و یک مدل سه‌بعدی از اون تولید کنیم. آیا فوتوگرامتری فقط همینه و فقط صرفاً هدفمون یک اندازه‌گیری سه‌بعدی هست، یا کاربردهای دیگری هم میتونه داشته باشه، یا روند دیگری هم میتونه داشته باشه؟
این حرف تا حدی درسته میسم جان، ولی نمیتونیم فقط کاملا محدود بشیم به دوربین. البته که دوربین اصلی ترین سخت افزار فوتوگرامتری هست، چون خب اصلا فوتوگرامتری با اختراع دوربین متولد شد و تعریفش هم هست که در واقع اندازه‌گیری از طریق عکس، عکاسی کردن در واقع. ولی امروزه با توسعه سخت افزارهای مختلف تصویر برداری، همینطور مدل های ریاضی مختلفی که توسعه داده شده توسط افراد مختلف، و همچنین در واقع پیشرفتی که ما در بحث پردازش و در واقع ماشین بینایی داشتیم، باعث شده که این شاخه از دانش فوتوگرامتری توسعه خیلی جدی پیدا کنه و از ابزارهای اپتیکی متنوعی برای بهبود در واقع شرایط اندازه‌گیریش استفاده کنه. میتونه فوتوگرامتری یک خط تولید مشخص و مدونی باشه، از صفر تا صد نرم افزارش، سخت افزارش، همه چیش مشخص باشه،
مثل همین نرم افزارهایی که ما در حوزه فوتوگرامتری پهپاد یا فوتوگرامتری برد کوتاه مثل متاشیپ مثلا استفاده میکنه.
میتونه یه همچین فرایندی باشه که کاملا روتین هست و قابل انتقال هست. این فرایند میتونید آموزش بدید و این کار رو شما خیلی خوب انجام بدید. اما صرفا محدود هم نمیشه به این داستان. فوتوگرافی یک دانش برای اندازه‌گیری و برای این کار از ابزارهای متنوعی استفاده میکنه که بهتر اگه ما تو کاربردهای مختلف اونها رو ببینیم متوجه بشیم که چقدر میتونه مفید باشه و میتونیم شکل و فرمش رو حتی به شکلی تغییر بدیم که اصلا شما متوجه هم نشی که تو خیلی از ابزارهایی که ما تو فعالیت روزمره ما استفاده میکنیم اصول فوتوگرامتری درش به کار رفت.
پس فوتوگرامتری صرفا این نیست که ما از نرم افزارهای آماده استفاده کنیم. میتونیم برای هر کاربرد با دانشی که داریم از علم فوتوگرامتری بیایم یک برنامه دیگری رو یا از سخت افزارهای مختلفی استفاده کنیم، اما بیس همه اینها فوتوگرامتری هست، درسته؟ برای کاربردهای مختلف از اون استفاده کنیم، که این رو من در صنعت به وفور دیدم. برای خطوط تولید فکر میکنم زیاد استفاده میشه. خب علی جان، بریم سراغ کاربردها. من فکر میکنم از حوزه میراث فرهنگی شروع کنیم، چون یک مقدار میتونه جذاب باشه. البته پایان‌نامه دکترای شما هم در این حوزه بوده و حرکت خیلی جالبی رو زدید در حوزه میراث فرهنگی. اول اینکه از چه زمانی بحث مستندنگاری و بحث فوتوگرامتری برد کوتاه در حوزه میراث فرهنگی در کشور ما داغ شد؟ این رو میشه یک توضیح مختصر بفرمایید؟
خب میراث فرهنگی در واقع توی دنیا توسط در واقع سازمان یونسکو یک مصوبه‌ای در واقع به تصویب رسید که حمایت از آثار جهانی رو در واقع تضمین میکرد. برای این کار لازم بود که شما آثار میراث فرهنگی رو تو این سازمان ثبت کنید. برای ثبت اون نیاز به یک شناسنامه داشتید و اگه این شناسنامه رو کامل پر میکردید و در واقع ثبتش میکردید، حمایت سازمان یونسکو رو برای اون اثر، برای حفظ اون اثر دریافت میکردید. خب در ایران در سال 1382 فکر میکنم، در حالا 1381 یا 2 زلزله بم اتفاق افتاد.
بله سال 82.
و این زلزله ویرانگر ارگ بم رو، ارگ باشکوه بم رو که بزرگترین بنای خشتی جهان هست رو ویران کرد و بخش اعظمش رو به کلی ویران کرد و هیچ اثری دیگه از اون باقی نموند. و مدیران خب تصمیم گرفتن مثل همه جای دنیا این اثر رو دوباره بازسازی کنن و به حالت اولش برگردن. اما وقتی که از کشورهای مختلف فراخوان داده شد و خواسته شد که بیان این اثر رو بازسازی کنن، قیمت‌های خیلی زیادی رو در واقع پیشنهاد می‌دادن برای این کار. و وقتی سوال شد که چرا این قیمت اینقدر زیاد هست و چرا برای بازسازی اثر خشتی اینقدر شما در واقع قیمت بالا رو پیشنهاد میدید، اونها گفتن که به این علت هست که در واقع مصالح و کار سخت افزاریش هزینه‌ای به اون صورت نداره. در واقع بازسازی سه‌بعدی اون بنا به شکلی که بتونن از روی اون مدل بنا رو بازسازی کنن خیلی هزینه بر است.
هیچ مدل سه‌بعدی تا اون زمان نداشته.
در واقع هیچ مدل سه‌بعدی تا اون زمان برای ارگبم تهیه نشده بود و هیچ پروژه فوتوگرامتری برد کوتاه یا چیزی شبیه اون که بتونه یه دیتای متریکی از قسمت‌های مختلف داشته باشیم رو در اختیار نداشتیم.
فکر میکنم یک شرکت ایتالیایی درسته یا فرانسوی اومد آره بازسازی رو به عهده گرفت و از روی تصاویری که افراد مختلف از زمانهای قدیم گرفته بودن آره یک بازسازی سه‌بعدی رو انجام داد. درسته؟
یک فراخوانی در واقع اعلام شد و گفتن که هر کسی از ارگبم در واقع عکسی یادگاری به هر شکلی، حتی یک نقاشی از دالان‌های داخلیش و اتاق‌هایی که وجود داشته و هر محلی که بوده عکس‌ها رو تهیه کردن، همه رو بیارن توی سایت آپلود کنن، در اختیار بذارن تا در واقع ما بتونیم از این عکس‌ها یه مدل سه‌بعدی اولیه برای بازسازی به دست بیاریم.
بسیار عالی. و این شد که اهمیت فوتوگرامتری و اهمیت بازسازی سه‌بعدی البته مجازی در آره میراث فرهنگی مطرح شد و به هر ترتیب این دوستان تصمیم گرفتن که این قضیه رو یه مقدار جدیتر مد نظر داشته باشن. مرسی از توضیحاتت. در بحث مرمت ما میدونیم که از فوتوگرامتری برد کوتاه به وفور استفاده میشه. حالا نگیم به وفور، خیلی از متخصصین ما دارن از فوتوگرامتری برد کوتاه برای آسیب نگاری استفاده میکنن. تز دکترای شما توی این زمینه بود. من خاطرم هست سر دفاع پایان‌نامه‌ت من واقعا هاج و واج مونده بودم که چه کار کرده بودی. بچه‌ها علی یک اسکنری رو تولید کرد که همزمان با اسکن کردن یک اثر، حالا این اثر میتونه در ابعاد مختلف باشه، همزمان با اسکن کردن اون ترسیم سه‌بعدی هم روی اون انجام میشه. درسته؟ یک توضیح مختصری در این رابطه بفرمایید علی جان.
خب من در واقع پیش از اینکه وارد مقطع دکترا بشم کارمند شرکتی بودم که در حوزه میراث فرهنگی کار میکرد. شرکتی بود، حالا من چون باید مالکیت فکری ایده خودم رو عنوان کنم، شرکت فرنگار پیمایش بود که در خدمت آقای مهندس زیاد دیلمی پور بودیم. ایشون پروژه های مستندنگاری زیادی رو از سراسر دنیا وارد شرکت میکردن و ما به عنوان کارشناس فوتوگرامتری این پروژه ها رو انجام میدادیم با کیفیت خیلی خوب و به کارفرماهای خارجی و داخلی تحویل میدادیم. و من به عنوان کارشناس فوتوگرامتری در واقع سعی میکردم که این کار رو با بهترین کیفیت ارائه کنم. یکی از کارهای زمانبر و سختی که ما در حین در واقع تبدیل و ترسیم آثار میراث فرهنگی داشتیم، در واقع تبدیل و ترسیم کتیبه ها و نقش برجسته های در واقع تاریخی بود. علتش این است که جزئیات در این کتیبه ها بسیار بالاست و نقوش و تغییر عمق در این سطوح خیلی نسبت به مساحتی که در این سطوح داریم خیلی تغییراتش زیاده و نقش برجسته ها در واقع با ظرافت بسیار زیادی در واقع تراشیده شدن و فرد مستندنگار که قرار هست با ابزاری مثل موس و کیبورد در واقع قرار هست این اثر رو مستندنگاری کنه، باعث تا حد ممکن دقت کنه که امانت در واقع ظرافتی که در اون اثر به کار رفته رو حفظ کنه و این سختی خیلی زیادی رو برای ما ایجاد میکرد که بتونیم مثلا یک انحنایی رو با دقت خیلی خوبی در سه بعد ایجاد شد. این در واقع فرآیند طاقت فرسا و زمانبر باعث شد که من به فکر بیفتم که این سیستم میتونه اتوماتیک بشه و چون تو کارشناسی ارشد من در واقع روی اسکنر سه بعدی کار کرده بودم و اون در واقع فرآیند هم منتهی شد به ساخت یک اسکنر سه بعدی جدید و اختراعش هم ثبت شد، تصمیم گرفتم که این بار به جای اختراع اسکنر سه بعدی که کاری میکنه که شبیه اسکنرهای دیگه، اسکنری رو بسازم که علاوه بر اسکن سه بعدی و تولید ابر نقطه فایل کد رو هم به واسطه ترسیم لبه های اون حالا نقش برجسته یا سنگ نگاره به ما تحویل میده و دیگه نیازی نیست که من در واقع یه اپراتور بذارم ساعت ها و حتی ماه ها پای کتیبه بنشینه و اون رو خط به خط و جزء به جزء ترسیم بکنه. خب این خستگی فرد خودش یک در واقع خطایی بود که وارد داستان میکرد. آموزش نیروی متخصص، شما کتیبه خیلی با ارزشی که اگه داشتید نمیتونستید این نیروی رو که چند روز یا چند هفته است که استخدام کردید بیارید بهش بگید کتیبه رو ترسیم کن، میذاریدش مثلا خطوط سنگ رو لبه های بنا رو ترسیم کن، ولی کتیبه در واقع به واسطه ظرافتی که داشت باید حتما یه آدم متخصص باشه. خطاهایی که حالا فرد انسانی میتونه انجام بده، سرعتی که نیاز هست که شما تو کتیبه ها با سرعت زیادتری کار کنید چرا که حجم کار خیلی بالاست، ظرافت و جزئیات خیلی زیاد. این انگیزه شد که من در حین چند سال کاری که اینجا داشتم به این فکر بیافتم که توی تز دکترام بیام یه سیستمی رو توسعه بدم که همزمانی که اسکن انجام میده ترسیم هم انجام بده.
خیلی عالی، خیلی عالی. واقعا این ایده برای من که خیلی جذاب بود. من خاطرم هست اولین اسکنی رو که انجام دادی یک سکه 10 تومانی بود، بارگاه حضرت 500 تومانی بود، داره بارگاه حضرت معصومه بود که تک تک آجرهایی که روی اون مناره هم بود شما درآورده بودی و این به نظر من کار خیلی باعث نه اسکنر بله ما امروزه با توجه به حالا همین وضعیت کرونا شاید این هستیم که خیلی از موارد داره آنلاین میشه. یکی از مواردی که ما در حوزه میراث فرهنگی شاهد اون هستیم پیاده سازی و ایجاد موزه های مجازی هست. در ایران هم آیا این اتفاق افتاده و اینکه برای پیاده سازی موزه مجازی به چه چیز و به چه مواردی ما احتیاج داریم؟
بله، در ایران هم به واسطه اینکه در واقع حضور گردشگرها در موزه ها با محدودیت های مواجه هست، استفاده از این تکنیک در واقع میتونه خیلی کارساز باشه و ما برای اینکه این فرآیند رو بتونیم ایجاد بکنیم، البته صرفا موزه مجازی هم نیست، موزه هایی که به صورت حضوری هم بازدید میشه فوتوگرافی کاربرد داره،
واقعیت های افزوده و واقعیت های مجازی.
شما فرض کنید مثلا حالا موزه مجازی خب مشخصه، شما یه مدل سه بعدی رو تهیه میکنید با کیفیت و رنگ مناسب و در صورت قرار بدید برای مطالعه مناسبه، برای بازدید مناسبه و جزئیاتش رو میتونید با دقت خیلی خوبی مشاهده کنید. اما بحث واقعیت افزوده که من خیلی بهش علاقه مندم، در واقع یک فرآیندی است که میتونه برای معرفی آثار در موزه ها به افراد در واقع کمک کنه و جذابیت براش ایجاد بکنه. به این شکل هست که شما یک اثری رو که توی یک باکسی قرار دادی، صرفا حالا شما میدید تو شکل سنتی خودش یک تابلوی هست کنار اثر که مشخصات اون رو دوره تاریخی که درش وجود داشته و استفاده ای که ازش میشده رو در واقع توضیح درمش دادن که گردشگر اگر حوصله داشته باشه اون رو میخونه و اگر نداشته باشه از کنارش عبور میکنه. اما الان میتونه در واقع با یک جذابیت مجازی ما این رو در واقع با خیلی جزئیات و به شکل خیلی جذابی به گردشگرمون معرفی کنیم. به این شکل هست که خب اون توی آرزویی که ما داریم، اون اثری که داریم توی باکس هست، این اثر توسط دوربین یک تبلت در واقع فیلم برداری میشه. یعنی شما وقتی که وارد موزه میشید یه تبلت به شما میدن و شما حالا یه اپی رو این تبلت دارید که وقتی دوربینش رو به سمت اون اثر میبرید به واسطه فوتوگرامتری در واقع توجیه خارجی دوربین
انجام
میشه. بعد از اون شما یک واقعیت افزوده دارید که این رو به خودتون طراحی میکنید. مثلا شما یک فردی رو که لباسی که تنش هست با لباس در واقع دوران اون اثر همخوانی داره، میاد و شروع میکنه از این اثر توضیح دادن. لزوماً هم نمی‌ایسته کنار اون اثر، ممکنه حتی شما یه سیستم موشن کپچر هم اضافه کرده باشی و اون اثر با ماکت در واقع واقعیش اون فرد رو موشنش رو گرفته باشی. و مثلا دارم بگم اگه یک کوزه باشه یا یک شمشیر باشه، اون در واقع آدمکی که داره برای شما توضیح میده میاد روی اون شمشیر میشینه یا دستشو به این شمشیر میگیره یا بغل کوزه میسته دستشو میگیره یا روی جایی از اون کوزه میشینه. یا حتی ما میتونیم از واقعیت افزوده استفاده کنیم برای اشیایی که ناقص هستن. مثلا شما میبینید خیلی مجسمه های بخششون شکسته شده و ریخته، یه کوزه بخشی شکسته شده، فرد میتونه در واقع با واقعیت مجازی قسمت در واقع ناقص این رو ترمیم شده ببینه و ببینه که این وقتی اثر سالم بود چه به چه شکل بود، یا اگه اثری به هر حال جواهراتی روش بوده که الان این جواهرات نیست، میتونیم جواهرات به صورت مجازی روی اثر بگذاریم و به صورت خیلی کامل این رو ببینیمش.
بسیار عالی. بله دقیقا همینطوره. ما حالا اون زمانی که من مردش بودم نمونه های خیلی ساده برای تخت جمشید پیاده سازی کرده بودن که خب خیلی جای کار داره و خیلی میتونست آره به اون گردشگر کمک کنه و راهنماش باشه. خب علی جان متشکرم. بریم سراغ کاربردهای صنعتی، فکر میکنم بس خیلی داغ و جذاب بشه. خاطرم هست که چندین و چند پروژه صنعتی شما در حوزه فوتوگرامتری برد کوتاه انجام دادید. یک نکته رو بگم که حالا با بینندگان عزیز صحبت کنم، ما از روش عکس برداری فوتوگرامتری برد کوتاه، روش هایی که شما میتونید با عکس برداری از آبجکت های مختلف مدل های سبودی رو تهیه کنید یا به روش تارگت گذاری و تارگت مبنا مدل های سبودی و یا اندازه گیری های دقیقی رو انجام بدید و یا با ابزارهای متداولی مثل اسکنرهای نوری میتونید ابعاد برداری کنید. حالا میتونه اندازه‌گیری های دقیق باشه و یا مدل های سه‌بعدی دقیقی از آبجکت های صنعتی داشته باشید. اما این موارد به صورت روتین داره انجام میشه، اما نکته اینجاست که در برخی مواقع ما نمیتونیم از ابزارهای روتین و معمول استفاده کنیم، مثل همون مدل سازی دودی که شما در نیروگاه انجام دادید. میشه یک مقدار در رابطه با این کار و این پروژه برای بینندگان عزیز توضیح بفرمایید؟
بله. خب برای نیروگاه در واقع یا هر مرکز صنعتی که ما یک آلاینده جدی داریم لازم هست که در واقع محدوده ها و محل هایی که تحت اثر آلودگی اون نیروگاه قرار میگیرن رو در واقع برای نیروگاه و هر مرکز صنعتی که یک آلایندگی گازی داره لازم هست که نیروگاه یا اون مرکز صنعتی قبل از اینکه شروع به کار بکنه محلهایی که تحت اثر جدی اون آلودگی هستن رو تخلیه کنه و در واقع اگر افرادی در اون مکانها تحت اثر دائم این آلودگی هستن بایستی حتما بهشون هشدار داده بشه و یا محل جدیدی رو برای اونها در نظر گرفته بشه. خب در واقع نیروگاه یک دودکشی داشت و این دودکش یک دود غلیظ و بسیار سمی رو در واقع به واسطه سوخت داخل در واقع خب نیروگاه در واقع آلودگی جدی داشت، از دودکش نیروگاه خارج میشد، چون نیروگاه نزدیک به دریا بود در واقع دودش در واقع مسیر به سمت بالا رو طی نمی کرد، رطوبت دریا باعث می شد که این یک مقدار سنگین بشه و به سمت پایین بیاد و یه سری بندرگاه ها در واقع در معرض این آلودگی بودن. ولی اینکه ما چقدر غلظت داره این دود و چقدر میتونه آلودگی ایجاد بکنه و به چه شکل منتشر میشه، این سوالی بود که برای نیروگاه پیش اومده بود و باعث حتما قبل از اینکه استارت کنه این سوال ها رو پاسخ بده به سازمان های محیط زیست و سازمان های مختلف بهداشت و سازمان هایی که مرتبط با این موضوع هستن. خب قاعده داستان توی دنیا این هست که میان یه مدل پخش اتمسفری رو در محل نیروگاه برآورد میکنن که این کار هواشناسی هاست. این محققین میان تا تو منطقه از یک سنسوری استفاده میکنن به نام لیدار هواشناسی. این سنسور در واقع یک لیزر رو به سمت آسمان پرتاب میکنه و بک اسکترش پروفایل دما، فشار و رطوبت و بقیه پارامتر جو رو در واقع تو محلهای مختلف استخراج میکنه. وقتی این پارامترها جمع میکنن توی محدوده، یک مدل ریاضی به این پارامترها در واقع فیت میکنن و بعد حالا شما در هر نقطه از این منطقه یک سیال گاز شکل رو فایر بکنی یا رها بکنی، این مدلی که برای شما این سیال رو منتشر میکنه و میزان غلظتش و نحوه پخشش رو در هر منطقه به شما میده. این صورت مسئله در واقع نگاه. اما داستانی که وجود داشت، دستگاه لیدار هواشناسی رو به ما نمیداد و ما تحریم بود بابت این موضوع و ما نمیتونستیم این دیتا رو در واقع برداشت بکنیم. یکی از دوستان که آقای دکتر جغتایی بودن و از دانشجوی دکترای هواشناسی دانشگاه تهران بودن، به ذهنشون میرسه که اگر بتونن مسئله رو معکوس حل کنن، یعنی اگر یه دودی رو توی همون محل رها بکنن تو چند اپوک زمانی و مدل پخشش رو، یعنی مدل سه‌بعدی پخش این دود رو، نه مدل پخش اتمسفری رو، مدل پخش سه‌بعدی خود دود رو در فضای محل نیروگاه در واقع به فاصله 1 کیلومتر این مدل رو، مدل در واقع دود رو مدل کنن و غلظتش رو اندازه‌گیری کنن، میتونن در واقع با استفاده از این مدل پارامترهای پخش اتمسفری رو برای زمانهای دیگه برآورد کنن و تخمین بزنن. ممکن بود دقتش کمتر باشه ولی حداقل این بود که انجام میشد. خب برای این کار لازم بود که جریان دود تو فضای نیروگاه مدل سازی بشه به فاصله 1 کیلومتر از در واقع دود کشی. خب این یک کار خیلی سختی بود. این دود هیچ عارضه مشخصی روش نبود. به هیچ عنوان در دسترس ما نبود. تو ارتفاع 100 متری می‌خواستیم دود در واقع ریز بشه، رها بشه. و مسیر انتشارش هم اصلا ما نمی‌دونستیم، چون اون لحظه جهت باد رو ما نمی‌دونستیم و نمی‌تونستیم در واقع مشخص کنیم که تو این کوریدور داره این دود رها میشه و ما میتونیم در واقع اندازه‌گیری روش انجام بدیم. اینجا شما هر روش متداول کلاسیک فوتوگرامتری رو بیارید استفاده کنید به جواب نمی‌رسید. ما یک روش رو استفاده کردیم به نام شیپ فرام سیلوئت. ستاپش کار در واقع بسیار سختی هست ولی این کار رو انجام دادیم و در واقع این روش با استفاده از در واقع تصویر از نیمرخ یک عارضه از جهات مختلف میتونه یک پلیهدرال از اون عارضه رو تشکیل بده و بعد در نهایت میتونه مدل سه‌بعدی اون عارضه رو به ما بده. مشکل بزرگی که ما تو این روش داشتیم این بود که این عارضه داینامیک هست، یعنی شما از دید فوتوگرامتری یا باید دوربین ثابت باشه یا
آبجکت،
ولی در این حالت در واقع حتی اگه دوربین هم ثابت باشه آبجکت شما به صورت ریجید جابجا نمیشه. آبجکت شما همزمان داره منبسط میشه، همزمان داره غلظتش تغییر میکنه و در درون خودش هم داره شکل و شمایلش عوض میشه و شما هیچ فرم مثبت فرم سلبی رو در این آبجکت نمیبینی. خب این پیچیدگیش باعث میشد که ما حتما از سیستم‌های در واقع همزمان سازی شده یا سینکرون در واقع استفاده بکنیم. تعداد دوربینایی که ما تو این روش استفاده کردیم تعداد زیادی بود. یه پروژه در واقع بسیار جدی بود که ما تو این زمینه انجام دادیم و تونستیم در 3 اپوک زمانی در واقع به مدت 20 دقیقه فریم بای فریم دود رو به صورت سه‌بعدی مدل سازی بود.
یعنی شما اومدید چند تا دوربین رو از زوایای مختلف روی زمین قرار دادید، دیدشون به سمت آسمون بود و مدت زمانی رو داشتن تصویر برداری میکردن.
این دوربین ها نسبت به هم توجیه خارجی شدن. بعد متد شیپ فرام سیلوئت در واقع مخروط های تصویری هست که از نیمرخ عارضه ساخته میشه به سمت در واقع در مرکز پروژکتیو سنتر. این مخروط ها در فضا با هم یه تقاطع داده میشن و یک پلیهدرال از اون مسیر دود ایجاد میشه با یک تقریبی، با یک دقتی که طراحی سیستم اندازه‌گیری محل استقرار دوربین ها و نحوه کالیبراسیونشون این کمک میکنه که شما این دقت یا این خطا رو به حداقل برسونید. و این سیستم در واقع ساخته شد، در اختیار مسئولین قرار گرفت و استفاده شد برای برآورد مدل در واقع پخش اتمسفر.
خیلی عالی، خیلی جذاب بود، مرسی از توضیحاتت. خب علی جان، خاطرم هست که یک پروژه‌ای رو با یکی از کارخونه های خودروسازی داشتی در رابطه با جیگوفیکسچرها. میشه یک مقدار در رابطه با این قضیه برای بینندگان عزیز هم توضیحاتی رو بفرمایید؟
خب اجازه بده من برای کسایی که این اصطلاح رو آشنا نیستن یه توضیح کوچیکی بدم. خب جیگوفیکسچر در واقع هر قطعه که میخواد صنعتی ساخته بشه، مهندس مکانیک و طراح صنعتی ما علاوه بر اینکه اون قطعه رو باید طراحی کنه و بسازه، در واقع جیگوفیکسچرش رو هم باید ایجاد بکنه و بسازه. در واقع فیکسچر قطعه‌ای هست که اضافه بر اون قطعه اصلی ساخته میشه تا در به نوعی، حالا به زبان خودمون، سیستم مختصات رو از طراحی به ساخت، فرآیند ساخت ببره. و در واقع بیس مختصاتی ایجاد بکنه برای اون قطعه‌ای که میخواد ساخته بشه با دقت بسیار بالا. برای این کار حالا تو قطعه‌های مثلا کوچیک تراشکاری میشن، یه سری قطعات مشخص یا فرم‌های مشخص هستن که از قبل تهیه میشن و قطعه اصلی روی اون قرار داده میشه. تو قسمت‌های مختلف که میخواد این قطعه ساخته بشه، این در واقع فیکسچر کمک میکنه که قطعه با دقت دقیق بالای خودش ساخته بشه. تو بحث ساخت قطعات خودرو و ساخت بدنه خودرو، ما یه ورق داریم که اینو میذاریم سیری پرس و فرمش میدیم و این ورق ها به خصوص تو اسکلت داخلی خودرو با فرم خیلی خاصی به هم دیگه متصل میشن و یه سازه رو در واقع در داخل خودرو ایجاد میکنن که استحکام داخلی خودرو رو ایجاد میکنه. این قطعات و این ورق ها وقتی که پرس میشن، روی اونها یه محل های پینی رو روی ورق ها توی پرس ایجاد میکنن که این پین ها در واقع موقعی که ورق قالب در واقع ساخته می‌شده، محلش رو با دقت بالایی ایجاد شده و اون پین‌ها در واقع ورق رو یا سوراخ می‌کنن یا یک فرم در واقع حفره‌ای روش ایجاد می‌کنن که این پین‌ها قرار هست بیاد روی یک در واقع بیسی قرار بگیره که روش یه سری جیگ و فیکسچر هست. این جیگ و فیکسچرها در واقع کاری که می‌کنن، اون قطعه ما رو، ورق فرم گرفته ما رو، کاملا تو محل خودش، محل دقیق خودش فیکس میکنن، چون ورق کاملا انعطاف پذیره و اگه در واقع همینطوری ورق ها رو کنار هم قرار بدن و جوشکاری کنن، این سازه قطعا شکل واقعیشو نخواهد داشت. بنابراین چیکار میکنن؟ ورق رو میزنن روی این بیس، با جیگو فیکسچر اینو فیکسش میکنن، قطعه دوم هم همینطور کنار هم قرار میدن، فیکسش میکنن و بعد ربات جوشکار میاد و به صورت نقطه‌ای، همینطور که شاید توی فیلم ها دیدید، این کار رو انجام میده و جوشکاری رو انجام میده و نهایت ما یه سازه داریم که تبدیل میشه به بدنه خودرو که بهش میگیم اتاق خودرو و بعد قطعات دیگه روش سوار. خب توی این فرایند که فرایند خیلی دقیق هم هست، چون بعدا توی در واقع استفاده از خودرو خیلی در واقع دقت ساخت بدنه کمک میکنه به سیستم ایرودینامیک خودرو، هدایت خودرو، کنترل پذیریش و در واقع اون چیزی رو که ما تو طراحی ازش انتظار داریم رو روی سخت افزارمون ببینیم.
خب علی جان، درخواستی که این کمپانی خودروسازی از شما داشت چی بود دقیقاً؟
خب ببین، یه شرکت خودروساز در ایران اومده بود یک در واقع خط تولید یک خودروی خاصی رو از یک کمپانی خارجی خریداری کرده. و اون کمپانی در واقع خارجی موظف بود طبق قرارداد بیاد و تمام ملزومات تولید قطعات بدنه این خودرو رو در اختیار این شرکت قرار بده. خب اومده بود این در واقع اصلی ترین سخت افزار ساخت بدنه خودرو جیگو فیکسچر هایی بود که در محل خود شرکت اصلی، شرکت خارجی، در واقع روی یک سری بیس ایجاد شده بود و دقیقا اینا مختصاتشون تعیین شده بود و دقیق شده بودن و ارسال می شدن به ایران. و این خطوط در واقع این جیگو فیکسچر ها برای ساخت قطعات مختلف بدنه مثل صندوق، قسمت وسط و قسمت کله جلویی خودرو، در واقع اینها خطش در واقع آماده شد و تعبیه شد و آماده شد برای جوشکاری و در واقع ساخت تولید بدنه خودرو. یه تایم قابل توجهی که میگذره میبینن که بدنه خودرو دچار یک تغییر شکل‌هایی هست که تو قسمت نهایی که در واقع بحث QC بدنه که باز هم اونجا از تکنیک‌های فوتوگرافی استفاده میکنن و اسکنار سه‌بعدی که تمام فرم بدنه رو به صورت سه‌بعدی و یک جا در واقع استخراج میکنن و در واقع بررسی میکنن که چقدر از حالت استانداردش خارج شد، متوجه میشن که یه سری تغییر شکل‌ها ایجاد شده و اونها اصلا تو استاندارد خارج شد. وقتی بررسی میکنم میدن که این جیگو فیکسچر هایی که در واقع در شرکت تعبیه شده بود به واسطه استفاده بسیار طولانی دچار فرسایش شدن، دچار خوردگی شدن، بعضیشون شکستن، بعضیشون از جای خودشون در اومدن و لازم بود که اینا دوباره کالیبره بشن و سر جای خودشون قرار بگیرن. خب اولین مسئله این بود که بایستی مختصات فعلی اینها و مختصات ایدئال اینها رو در اختیار
بگیرن.
خب یه دستگاه در واقع CMM مکانیکی به صورت آرم روبوت در واقع خریداری میشه و شروع کنن مختصات جیگو فیکسچرها رو برداشت کردن. خب حالا مشخص شد که اینها تغییر کردن.
مختصات جیگو فیکسچرها رو قبلا بهشون نداده بودن؟
سوال همینجا بود. اینها وقتی که رجوع میکنن به شرکت در واقع اصلی، کمپانی اصلی که مختصات جیگو فیکسچرها رو به ما بدید، اونها قرارداد رو میارن و میگن که شما توی هیچ آیتمی از ما این مختصات ها رو نخواستید.
یعنی این رو از قبل در نظر نگرفته بودن توی قرارداد.
وقتی که فرد متخصصی که میره برای در واقع انجام قرارداد باید به تمام جزئیات فنی تولید خود رو آشنا باشه و بدونه که قطعا طرف مقابل شیطنت های این شکلی رو هم انجام میده و از هر فرصت استفاده میکنه که در واقع به نوعی شما رو
دریافتی دیگری داشته باشه.
و متاسفانه من شنیدم که اون شرکت به اندازه هزینه کل اون خط تولید خود رو که دریافت کرده بود حاضر بود که در واقع اون فایل مختصات جیگو فیکسچر رو،
یعنی یک فایل چند کیلوبایتی رو ایشون با یک مبلغ خط تولید دوباره دارد. خب ایراد نداره، بریم. مختصات رو نداشتن و مجبور شدن که
آره. خب بله، مهندسین ایرانی هم به هیچ عنوان زیربار موضوع نرفتن و تلاش کردن و با در واقع سر خطای خیلی زیاد و تست های فراوان تلاش کردند که این مختصات ها رو دوباره احیا کنن و موفق شدن و تا اینجاش هم من حضوری نداشتم. در واقع من در نهایت در انتهای خط فقط کمک میکردم که بحث QC رو در واقع انجام بدیم تا اینکه بتونیم در واقع به اون مختصات اولی برسیم. وقتی که خودرویی که در واقع باز با استانداردهای QC مطابقت پیدا کرد بعد از اینکه سر خطا انجام شد و این جیگو فیکسچرها جابجا شدن تا اینکه اون اتفاق افتاد، حالا در واقع از ما خواستن که اون فایلی رو که در اختیار اونها قرار داده نشده بود ما بیایم از طریق فوتوگرامتری مختصات فعلی جیگو فیکسچرها که با اون مختصات ما میتونستیم خودروی دوباره در واقع استانداردی رو تولید کنیم دوباره برداشت بشه، لیست بشه و ثبت بشه که اگر در آینده این جیگو فیکسچر رو جابجا بشدن در واقع ما بیایم اونها رو برگردونیم به حالت اولش.
خیلی جالب بود، خیلی جالب بود و من داشتم حین صحبت‌های تو علی جان به این فکر میکردم که فوتوگرامتری چقدر کاربردهاش وسیعه. مواردی رو در ذهن من بود و در موردشون از قبل با هم صحبت کرده بودیم، اما هر چقدر که میگذره و صحبت میکنیم میبینم که این دامنه کاربردهای فوتوگرامتری خیلی میتونه وسیع باشه و فکر میکنم که ما چندین برنامه دیگه هم باید در خدمت شما باشیم و ضبطهای مختلفی رو داشته باشیم. برای حسن ختام برنامه، برای اینکه حالا تایم برنامه هم زیاد طولانی نشه، در رابطه با کاربرد فوتوگرامتری در آنالیزهای حرکتی که میتونه در حوزه پزشکی و همینطور در حوزه انیمیشن ورزشی استفاده بشه، یادمه که چقدر کار شما انجام دادی علی جان. خاطرم هست که با جناب علی بابایی عزیز در رابطه با موشن کپچر کارهایی رو کرده بودید، میشه تو این زمینه هم توضیحاتی رو به بینندگان عزیز ارائه کنید؟
من یه دانشجوی در یکی از شهرستان ها از ما خواست که در واقع برای یه سری آنالیز حرکتی برای افراد ورزشکار در واقع دینامیک بدنشون رو میخواستن بررسی کنن، این حرکات بسیار انفجاری و شدید ورزشی که این کار در واقع توسط دوربین های ریت در واقع با نرخ تصویر برداری بالا این کار باید انجام میشه، ولی صرفا این حرکات نمیتونه به صورت تکبودی و به صورت در واقع دوبودی انجام میشه، باید به صورت سه‌بودی حرکات بررسی میشد. فرد ورزشکار بایستی میچرخید جلوی دوربین، بخش از بدنش پنهان میشد و یک سیستم در واقع اندازه‌گیری بایستی براش طراحی میشد تا در واقع بتونیم تمام حرکات های بدنش رو با نرخ بالا بگیریم. خب من از دوستانم کمک گرفتم در آزمایشگاه برد و کوتاه دانشگاه تهران و یک سیستم خیلی پایلوتی رو با ابزار و ادواتی که در اختیارم بود توی دانشگاه ساختیم. خیلی ساده و خیلی در واقع راحت، اگر حالا فرصتی شد بعدها فیلم اون رو هم براتون، فیلم در ساخت اون سیستم رو هم دارم در اختیارتون میذارم و میتونیم در واقع ببینیم که چقدر میتونیم ساده یک سیستم موشن کپچر رو بسازیم. این سیستم در واقع با تعداد حداقل دوربین ساخته شد و تونستیم در واقع حرکات بدن فرد رو کپچر کنیم. تو حوزه‌های مختلف در واقع پزشکی کاربرد داره. برای
من یه کات بدم میون کلامتون، شاید برخی از دوستان با عبارت موشن کپچر آشنا نباشن، این یه در حد یک جمله.
موشن کپچر یه سیستمیه که در واقع حرکت فرد رو به صورت رقومی ثبت میکنه و ما تمام زوایای مفاصل رو، تمام انحرافات و حرکاتی که وجود داره رو به صورت پیوسته فریم بای فریم، یعنی سی حرکت در یک ثانیه، این رو ما ثبت میکنیم و به صورت یک فیلم در واقع موشن در اختیار میذاریم. این میتونه بره توی انیمیشن تبدیل به یک
کاراکتر بشه،
انیمیشن بشه و حرکاتی شبیه حرکات انسان داشته باشه. میتونه بره در پزشکی کاربرد داشته باشه که انحراف مثلا ستون فقرات یا بیماری هایی که حرکتی که وجود داره، مفاصل، اینها استفاده بشه. میتونه در اسپورت و ورزش در واقع کاربرد داشته باشه، به واسطه اینکه بهینه ترین شکل فرم ورزشی که مثلا یه دونده میتونه داشته باشه، یک والیبالیست میتونه داشته باشه و اینها. حتی توی داوری ما مثلا میبینیم که در واقع از فوتوگرامتری استفاده میشه برای اینکه مثلا عبور یک توپ از یک خط، عبور تماسی که توی به تور وجود داره، اینها اتفاق میفته در ورزش ها استفاده بشه. خیلی کاربردها وسیع هست و هر کدومش نیاز هست که شما یک ستاب جدیدی رو ایجاد بکنی، نیاز داری که ابزار فوتوگرامتری رو تغییر بدی، از ابزار کمکی استفاده کنی، نرخ تصویربرداری تو رو تغییر بدی و یک تنوع خیلی زیادی توی استفاده از تجهیزات وجود داره تا یک کاربرد خاص رو بتونی بهش برسی.
خیلی عالی، خیلی جذاب بود، ممنون از توضیحاتت علی جان. مواردی که قرار بود در موردشون صحبت کنیم خیلی زیاد هست و خیلی هم جذابه به نظر من. هنوز موضوعات جذاب ما مونده اما تایم برنامه این اجازه رو به ما نمیده، اما من خواهشی رو از شما دارم علی جان که انشالله یک فرصت دیگری هم ما در خدمتتون باشیم و بتونیم در رابطه با کاربردهای فوتوگرامتری در حوزه‌های مختلف با هم صحبت کنیم. در حین صحبتات من مجدد داشتم به این فکر میکردم که چقدر نیاز داره جامعه حالا صنعتی و غیر صنعتی به بحث فوتوگرامتری و چقدر از دوستان ما که توی این حوزه تحصیل کردن میتونن دانش خودشون رو نسبت به این مسائل بیشتر کنن و وارد این حوزه ها بشن، وارد این فیلد ها بشن که نیازی رو از صنعت کشورمون برطرف کنن. من یک خواهشی دارم در پایان برنامه، اگر صحبتی دارید با دوستان نقشه بردار، دوستانی که دارن در حوزه فوتوگرامتری تحصیل میکنن اما دل سرد هستن، نمیدونن راه و چاه چی هست، یک راهنمایی مختصر ممنون میشم، بفرمایید.
خب راهنمایی که میتونم بکنم این هست که اولا مطمئن باشن که بحث نقشه برداری و فوتوگرامتری در واقع وسعتش شاید بگم تو همه زمینه ها به شدت عمیق هست و جدی هست و فقط بایستی با این سیستم یه ارتباط جدی برقرار بشه و معرفی بشه به حالا محیط صنعتی و خیلی جدی باشن به این که وقتی دارن توی یک حوزه دارن کار میکنن، سعی کنن ببینن که توی دنیا تو اون حوزه که دارن کار میکنن چه پیشرفت‌های اتفاق افتاده و اگه میخوان ادامه تحصیل بدن، ادامه تحصیل خودشون رو مرتبط کنن با در واقع تکنیک‌های
نیازهایی که
و نیازهایی که در دنیا اتفاق افتاده، خودشون ایده‌ای که دارن درش استفاده کنن. هر نوع ایده پردازی که بتونن انجام بدن اگه بتونه در واقع تو حوزه فوتوگرامتری تعریف بشه، به راحتی میتونه تبدیل به سیستم بشه و اون سیستم رو میتونن ارائه کنن به بازار و ازش در واقع منفعت مالی داشته باشن.
ممنونم، ممنون از توضیحات کامل و جامع شما علی جان. مرسی از شما دوستان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. لطفاً اگر که نظر و پیشنهادی در جهت بهبود این برنامه دارید حتماً با ما در ارتباط باشید. کانال‌های ارتباطی ما در وبسایتمون قرار داره و خیلی خوشحال میشم که شنونده انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان باشیم. علی جان اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید.
من ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید تا بخشی از حالا مطالبی که مربوط به فوتوگرامتری هست در حد بذات خودم در اختیار شما.
مرسی از شما، دستتون در نکنه، توضیحات خیلی کامل و جامعی رو ارائه کردید. من که خودم خیلی مشتاقم تا جلسه دوم برسه و بتونیم گفتگویی رو با هم داشته باشیم و در رابطه با کاربردهای حساس‌تر فوتوگرامتری با هم صحبت‌هایی داشته باشیم. ممنون از شما، ممنون از شما بینندگان عزیز، تا دیدار دوباره. بدرود.